دو بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی از جهان که هستید. خوش آمدید به مجله نیمروزی امروز، شنبه سومین روز از آخرین ماه سال. من سمیرا قرعه‌ای هستم، میزبان شما در این مجله. نگاهی خواهیم انداخت به آخرین تحولات مربوط به انتخابات و همچنین شیوع ویروس کرونا در ایران. اما پیش از آغاز مجله اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکار مهتاب وحیدی راد.
با سلام به شما شنوندگان عزیز. کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ایران آخرین تعداد قربانیان مبتلا به ویروس کرونا در ایران را 5 نفر اعلام کرد. به گفته وی از میان 785 مورد مشکوک تا کنون 28 مورد قطعی ابتلا به این ویروس در ایران تشخیص داده شده است.
مجموعاً اگه بخوایم عنوان کنیم با آماری که ظرف روزهای گذشته بود 28 نفر تشخیص قطعی ابتلا به کووید 19 در کشور داشتیم که البته هم نمونه هایی که ظرف روز گذشته تا امروز تشخیص داده شدن و هم نمونه های قبلی. اغلب موارد به نوعی در شرح حال یا ساکن قم هستند یا سابقه سفر و مراجعت از قم ظرف روزها و هفته های اخیر داشتند.
سازمان بهداشت جهانی روز جمعه شیوع ویروس کرونا در ایران را بسیار نگران کننده دانست و اعلام کرد که برای کنترل اپیدمی باید هرچه سریع‌تر اقدام شود. کویت، عراق و افغانستان نیز طی روزهای گذشته اعلام کردند که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا مرزهای خود را با ایران بستند. همزمان مینو مهرز عضو کمیته بیماری‌های عفونی وزارت بهداشت از کمبود کیت‌های تشخیصی برای ویروس کرونا در ایران خبر داد. وی روز شنبه گفت با توجه به اینکه در آغاز اپیدمی هستیم باید کیت‌های تشخیصی بیشتری وارد کشور شود. همزمان سعید نمکی وزیر بهداشت ایران میگوید کیت تشخیص کرونا در کشور به تعداد لازم موجود است. کیانوش جهانپور رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت روز جمعه از ورود چهارمین محموله کیت‌های تشخیص کرونا به ایران خبر داده بود. از سوی دیگر مرکز بین المللی پژوهش بیماری‌های عفونی اعلام کرد 2/3 مبتلایان به ویروس کرونا که از چین به نقاط دیگر جهان سفر کردند شناسایی نشدند. این پژوهشگاه معتبر بریتانیایی که با سازمان جهانی بهداشت همکاری دارد در جدیدترین گزارش خود نوشت ویروس کرونا به 29 کشور جهان سرایت کرده و خارج از چین نیز تاکنون بیش از 1000 مورد ابتلا به طور رسمی ثبت شده است. ویروس کرونا در چین تاکنون بیش از 2300 قربانی گرفته و تعداد مبتلایان به این ویروس در جهان از 77000 تن فراتر رفته است. شمارش آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره‌ای مجلس خبرگان از نخستین ساعت‌های شنبه در ایران آغاز شده و همچنان ادامه دارد. منابع رسمی از مشارکت 20-30% دارندگان شرایط رای‌دهی در استان‌های مختلف خبر دادند. زمان رأی‌گیری 11مین دوره انتخابات مجلس ایران تا آخرین ساعت‌های جمعه تمدید شد. مسئولان برگزاری انتخابات گفتند نتیجه را حد اکثر تا یک شنبه اعلام می کنند. در ادامه این مجله درباره خبرهای مربوط به انتخابات بیشتر خواهید شنید. خبرها حاکیست برای سه فعال مدنی که از اعتراضهای کارگران نیشکر هفت تپه حمایت کرده بودند، احکام زندان و شلاق صادر شده است. به گزارش کمپین دفاع از بازداشت شدگان هفت تپه، بر اساس حکم شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران، هیراد پیربوداقی به 6 ماه حبس تعزیری، روحام یگانه و فرید لطف‌آبادی هر یک به 6 ماه حبس تعلیقی محکوم شدند. برای روحام یگانه و فرید لطف‌آبادی احکام 74 ضرب شلاق نیز صادر شده است. این سه فعال مدنی مرداد ماه امسال در پی حضور در تجمعی برای حمایت از متهمین پرونده اعتراض‌های هفت تپه مقابل دادگاه انقلاب تهران بازداشت و به اخلال در نظم عمومی متهم شده بودند. این احکام در حالی صادر می‌شود که جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در جدیدترین گزارش خود از بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی و صنفی انتقاد کرده است. سمیرا،
خیلی ممنونم. مهتاب وحیدی راد بود با آخرین خبرها. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم میتونید تازه ترین خبرها رو با جزئیات بیشتری مطالعه کنید. همین ترتیب میتونید مقالات تحلیلی نویسندگان رادیو فردا رو مطالعه کنید یا بخش‌هایی از تولیدات تلویزیون رادیو فردا رو هم در وبسایت ما میتونید مشاهده کنید. اما در مجله نیمروزی امروز، شیوع ویروس کرونا در ایران، 5 نفر جان خود را از دست دادند، 23 نفر ابتلای قطعی دارند. آخرین تحولات مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، میزان مشارکت مردم، آیا مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران تایید شد؟ همراه با نگاهی به تازه ترین ها و داغ ترین های شبکه های اجتماعی با همکارم هومن عسکری. امیدوارم تا پایان مجله نیمروزی امروز، یعنی تا کمتر از نیم ساعت آتی، من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. همزمان با سخنان زد و نقیض مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد کمبود کیت‌های تشخیص ویروس کرونا، یکی از مقام‌های وزارت بهداشت روز شنبه اعلام کرد که تعداد کسانی که در اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند به 5 نفر رسیده. آمار رسمی در مورد تعداد کل مبتلایان قطعی به این ویروس منهای جانباختگان 28 تن عنوان شده. امروز به بولهری که اخبار مربوط به ویروس کرونا در ایران رو دنبال کرده همراه با من در استودیوست. روز به شروع کنیم بی معطلی از آخرین تحولات مربوط به شیوع این ویروس در ایران.
سلام سمیرا و همچنین شنوندگان گرامی. خب اخباری که در رسانه‌های رسمی و از قول مقام‌های رسمی منتشر میشه اونها یک خبررسانی قطره چکونی دونست، به خاطر اینکه خیلی مثلا قرار شده ساعت 13 هر روز به وقت تهران اعلام بشه، یعنی خیلی کند این روند وجود داره. حالا بگذاریم اخبارهای ضد و نقیضی هم که در کنار این بحث هست، مثلا میتونم اشاره بکنم که سایت دیدار نیوز دیروز نوشتش که حداقل 100 تن در یک بیمارستان قم بستری‌اند به خاطر ابتلا به ویروس کرونا، و یا در بیمارستان‌های یزد و شیراز که نقل قول کرده بود از پرستاران این بیمارستان‌ها، اما هنوز این موارد از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تایید تکذیب نشده. علاوه بر این، مینو مهرز عضو کمیته کشوری بیماری‌های عفونی وزارت بهداشت روز جمعه به خبرگزاری ایرنا گفتش که انتقال ویروس کرونا از قم شروع شده، مردم بسیاری از کشورشون شهرها تردد داشتن، مثل تهران، بابل، عراق، اصفهان، رشت و شهرهای دیگه رسیده و ممکنه در همه شهرهای ایران وجود داشته باشه. اصفهان رو مطرح کرده خانم مهرز. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان امروز گفته که هیچ موردی از ابتلا به کرونا وجود نداره، در حالی که خانم مهرز مقام بلند پایه تری و قاعدتا به اخبار بیشتری دسترسی داره. این رو هم اضافه بکنم که به گفته مقام های جمهوری اسلامی از میان 785 مورد مشکوک تا به حال فقط 28 مورد قطعی ابتلا به این ویروس در ایران تشخیص داده شده. در همین رابطه هم اینم بگم که سعید نمکی وزیر بهداشت امروز صحبت کرده، گفته هیچ آمار مثبتی از ابتلا به کرونا از مردم پنهان نخواهد شد و هر کسی هم که بستری میشه مبتلا به ویروس کرونا نیست، بلکه تعداد قابل توجهی از اونها به گفتگوی به آنفولانزای فصلی مبتلا شدند.
امروز به سازمان نظام پزشکی هم منتشر کرده لیستی از بیمارستان‌هایی در سرتاسر ایران که آمادگی پذیرش بیماران مبتلا به کرونا یا حالا اونهایی که مشکوک به ابتلا هستند رو در این لیست آورده. با این همه در شبکه‌های اجتماعی ما می‌بینیم که مردم از کمبودها و مشکلات در رابطه با برخورد با این بیماری نوشتند. چه مسائلی، چه مشکلاتی مورد توجه قرار گرفته.
خب سمیرا، همونطور که اشاره کردی یه سری مشکلاتی از قرار وجود داره. مثلا حالا اینو اشاره بکنم که مقامات جمهوری اسلامی از هم ابتدایی که ویروس کرونا در شهر ووهان چین در حقیقت رویت شد و بعدم گسترش پیدا کرد، مدام در مصاحبه‌های تلویزیونی مطبوعاتی میگفتن که هیچ نگران نباشین، همه چی تجهیزات آماده است، هیچ مسئله‌ای وجود نداره، آمادگی کامل وجود داریم. اما همین دو سه روز اخیر اخبار زیادی در مورد کمبود ماسک و همطور نبود کیت‌های تشخیص ویروس انتشار پیدا کرده. برای مثال خبرگزاری ایلنا روز جمعه به نقل از یک پزشک در استان گیلان نوشتش که کیت تشخیص در این استان وجود نداره و این در حالی که فقط در بیمارستان رازی رشت تعداد زیادی بستری هستند و آزمایش‌ها هم باید به تهران ارسال بشه. گزارش شبکه‌های اجتماعی هم حاکی از وجود صف‌های طولانی در مقابل داروخانه‌ها برای خرید ماسک بود و البته 3 تا 5 برابر شدن قیمت ماسک. اتفاقا یکی از مقام‌های قوه قضاییه در یکی از شهرهای اطراف تهران هم این موضوع رو تایید کرده بود. یا خود مثلا علی ربیعی مطلبی که نوشته امروز منتشر شده همین موضوع رو گفته که من دیدم که ماسک رو 5 برابر فروختن. حالا این در حالی که مسئولان وزارت بهداشت میگن شبانه روز قرار شده که کارخانه‌های تولید ماسک فعالیت بکنن. در مورد تجهیزات هم که باز اشاره کردی، سایت دیدار نیوز روز جمعه به نقل از شاهدان عینی در قم نوشته بوده که کادر درمان در یکی از بیمارستان‌های قم از لباس و تجهیزات کافی برای مواجهه با بیماران مبتلا به کرونا برخوردار نیستند. در مورد کمبود کیت تشخیص هم باز خانم مهرز عضو کمیته بیماری‌های عفونی وزارت بهداشت گفته که باید کیت‌های تشخیص بیشتری وارد بشه. این در حالیه که سعید نمکی وزیر بهداشت امروز گفته به تعداد لازم موجوده. و این رو هم اشاره بکنم که کیانوش جهانپور رئیس کمیته تارارسانی قرارگاه مقابله با ویروس کرونا در وزارت بهداشت خبر داده بود که چهارمین محموله کیت‌های تشخیص دیروز در حقیقت تحویل جمهوری اسلامی ایران شده. بحث محدودیت در رفت آمد به اماکن عمومی هست که هنوز خیلی جاها رعایت نمیشه، مثلا اماکن مذهبی. حالا این رو بگذاریم که حوزه علمی قم برای یه هفته تعطیل شده یا مثلا شورای شهر یه هفته تعطیل شده با توجه به بحث‌های حالا زدانقیزی که در مورد شهر در منطقه 13 تهران است.
نکته‌ای که اشاره کردی راجع به اماکن مذهبی، کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت در توییتر اشاره کرده بود به اینکه به عنوان مثال در قم باید سعی بشه که از نزدیک شدن جمعیت انبوهی به عنوان مثال به اون منطقه‌ای که منطقه مذهبی یا حرمی هست
برای زیارت و اینا، بله، وقتی لوله میله کشیدن خب مردم میرن همون میله رو
دست میزنن
و خب هیچ تاثیری نداره.
و آقای جهانپور نوشته بود که این تمهید راهش نیست، این که شما میله بکشید. و بعدتر اعلام شد که این منطقه، این ذریح به شکل مداوم داره هر روز دفونی میشه که حالا به هر حال صحت و سقمش قابل اثبات نیست. در مورد کیت ها هم روز به نکته که هست اینه که این ویروس کرونا جدید یک ویروس تازه پدیدار شده است، درمانی هنوز براش هیچ جای جهان پیدا نشده، کیت های تشخیصش به هر حال به شکل محدود تولید شده، هیچ کشوری آمادگی 100% مقابله با اون رو نداره و این خودش داستان رو برای ایران پیچیده تر هم میکنه. خیلی متشکرم، همکارم روزبه بلهری بود با آخرین خبرها در رابطه با ویروس کرونا. اما اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم بنیامین صدر که امروز کار بررسی شبکه‌های اجتماعی با اوست نه با هومن عسکری که من به اشتباه اعلام کردم. بنیامین نگاهی خواهد داشت به همین هشتگ کرونا در شبکه‌های اجتماعی.
سلام میکنم بهت سمیرا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که احتمالا خودت هم میدونی در شبکه‌های اجتماعی اخبار انتخابات و همینطور حالا نگرانی‌ها از افزایش قیمت دلار در ایران و حالا گرانی روزافزون به حاشیه رفته. الان تقریبا خبر اصلی به نوعی همین خطری هست که در واقع کرونا در ایران حالا مردم رو تهدید میکنه و مردم نگرانن از این ویروسی که گفته میشه وارد ایران شده. در چند شهرم حالا گفته شده که کسانی هستن که در واقع به این ویروس مبتلا شدن. خب کاربرها نظرهای متفاوتی دادن، برخی حکومت رو مقصر دونستن که در واقع به خاطر بی‌کفایتی یا بی‌توجهی به این موضوع باعث شده که حالا این در ایران هم دیده بشه و شیوع پیدا بکنه، برخی هم از جوانب دیگه بررسی کردن مثل مراوده اقتصادی ایران و چین که گفتن کارگرهای چینی یا تکنسین‌های چینی که در ایران حضور دارن اینا مجبورن در ایران باشن برای حال کارهای عمرانی یا هر کاری که انجام میدن و هی مرتب میرن چین و برمیگردن. من چند تا انتخاب کردم که اینجا با هم در واقع مرور میکنیم به نظر مردم در توییتر و شبکه‌های اجتماعی. کوروش گفته که سران جمهوری اسلامی در این 41 سال هرگز توان مدیریت درست ایران رو نداشتن و کوشششون این بوده که چطور چپاول و ستم بکنن و ایران و ایرانی رو قربانی خودشون بکنن. یک کاربر دیگه به نام شهاب نوشته که خطاب حالا به مردم و در توییتر و کاربرهای شبکه‌های اجتماعی نوشته که دیگه کرونا رو ماله نکشین به تعبیر این کاربر، یک سری راه افتادن که یک آنفولانزای ساده است و مثلا اگر یک سری نکات رو رعایت بکنین مبتلا نمیشین یا درمان میشین و بزرگش نکنین، ولی این خطرناکه، این که احساس کنیم این یک سرماخوردگی ساده است یا چیزی شبیه یک آنفولانزا، این رو باید جدی بگیریم چون ممکنه به یک فاجعه ختم بشه. کاربری به نام تاج هم نوشته فریب رسانه‌ای، یعنی نپرسی چرا قم قرنطینه نشده. همونطوری که تو بخش قبلی هم اشاره کردی به اماکن زیارتی مثل قم، گفته که این یک فریب رسانه‌ای بزرگه، باید حتما روزنامه‌نگارها در داخل و خارج کشور بپرسن که چرا بعد از مرگ دو نفر تازه اعلام شده که کرونا در قم وجود داشته، و اینکه نپرسی هنوز بیمارستان‌ها استاندارد نیستن و کلی انرژی رو بذاری رو موضوع کمبود ماسک هیچ اثری نداره. در واقع این کاربر نوشته که باید خیلی جدیتر مسئولین رو وادار کرد که اماکن زیارتی مثل حالا قم یا مشهد و جاهای این چنینی رو که پر از آدم میشه هر روز، اونها رو در واقع نظارت بکنن و مراقب باشن. کاربر دیگری به نام محیا هم نوشته صبح با کابوس از خواب پریدم، مابقی کشورها ترسشون کروناست، ترس ما از جنس دیگه است، این که انقدر وضعیت بده میترسیم برای سرفه کردن بریم دکتر، مبادا بستری شی، مبادا اونجا کرونا بگیری. یعنی منظورش این کاربر این هستش که ممکنه سرما خورده باشی ولی به خاطر علائم شدیدی که داری بستریت کنن و در بیمارستان آلوده بشی، چیزی که نگرانی جامعه پزشکی ایران هم هست. همونطور که میدونی یک پزشک هم ظاهرا جان خودش رو از مبتلا شده. بعد این کاربر محیا نوشته که درد ما درد کرونا فقط کاش بود، درد ترس همیشگی از نبود چیزهایی است که حق داشتیم داشته باشیم و نداریم.
بسیاری بنیامین در شبکه‌های اجتماعی به این اشاره کردن که در ایران بلایا انقدر زیاده که حالا کرونا یکی از اوناست. به عنوان مثال یک توییتی می‌دیدم که نوشته تا زمانی که در ایران ما از پراید استفاده می‌کنیم دیگه چرا بعد از کرونا بترسیم.
بله، شوخی هم در واقع با این موضوع میشه طبق معمول در بین کاربرهای ایرانی. ماجرای انتخابات هم به نوعی پیوند دادن خیلی‌ها. مثلا کاربری نوشته که به نام مایک نوشته اگر انتخابات قرار بود آخر اسفند برگزار بشه قطعا همین اخبار ابتلا به موارد ابتلا به کرونا هم درز نمی‌کرد. مثلا در قم حکومت و رژیم حاضرن حتی مرگ هزاران نفر رو هم به جان بخرن و همچنان اعلام می‌کردن که کرونا به ایران وارد نشده که مردم حالا در پای صندوق‌ها و جاهای عمومی مثل شعب اخص رای حاضر بشن.
یکی از نکاتی که سخنگوی وزارت بهداشت اشاره کرده بود در رابطه با قم و اینکه چرا انقدر دیر اعلام شد و بلافاصله بعد از اعلام ابتلا قطعی دو نفر جان باختن، این بود که میگفت چون افراد مبتلا هیچ سفری به خارج از ایران نداشتند، اینها به هیچ عنوان احتمال نداده بودند که این افراد ممکنه مریضیشون کرونا باشه. و یکی از شگفتی‌های شیوع کرونا در ایران همین هست که افراد مبتلا سفری به خارج از ایران نداشتن،
دست کم اینطوری که عنوان شده. خب این برمیگرده به همون موضوعی که من گفتم که در شبکه‌های اجتماعی خیلی ها میگن مثلا حالا یک کاربری که از قم خودش رو معرفی کرده توضیح داده که در قم هم طلاب چینی و هم کارگرهای چینی و تکنسین‌های چینی حضور دارن که ممکنه اینها با خودشون در واقع به خاطر رفت آمدهایی که میکنن این ویروس رو وارد ایران کرده.
یکی از تئوری‌های دیگه‌ای که مطرح شده وجود مهاجران پاکستانی در قم بوده که گفتن ممکنه اونها آورده باشن،
و همینطور برخی کالاهای چینی که در ایران خیلی زیاده و برخی از این کالاها ممکنه آلوده باشه، یعنی ویروس درش زنده بوده باشه. این هم یکی از چیزهایی هست، البته اینو باید کارشناسان بگن و در شبکه‌های اجتماعی
این هم مطرح شده. خیلی متشکرم همکارم بنیامین صدر بود، نگاهی داشت به شبکه‌های اجتماعی و هشتگ کرونا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری دیروز در ایران برگزار شد. امروز شنبه مشغول بررسی آرای ریخته شده در صندوق‌های رأی هستند مسئولان جمهوری اسلامی ایران و به زودی اعلام خواهند کرد که چه کسانی به این دوره از مجلس 11 دوره راه پیدا کردند. همکارم مهرداد قاسم‌فر در استودیو همراه با من تا نگاهی بیندازیم بر اون چه که در رابطه با انتخابات از دیروز آغاز شده و همچنان ادامه داره. مهرداد، مجموعاً در چند حوزه انتخابات برگزار شد؟ در چند شعبه؟ برای چه تعداد نماینده و جزئیات برگزاری چه بود؟
سمیرا، انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میان دوره 5 دوره مجلس خبرگان رهبری، اینجور که آقای اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفته، در 208 حوزه انتخابیه که برگزار شده، 6112 شعبه شهری، 577 شعبه روستایی، 461 شعبه سیار. قرار بوده 290 نماینده مجلس از این صندوق‌ها خارج بشند و 7 نماینده مجلس خبرگان رهبری هم توی 5 حوزه انتخابی تهران، خراسان شمالی، رضوی، فارس و قم که دیروز 8 صبح شروع شد، 12 شب به پایان رسید بعد از چند نوبت که اینا تمدید کردند. تو این دوره از انتخابات طبق آمار رسمی وزارت کشور 57,918,159 نفر میتونستن واجد شرایط رأی دادن بودند و بیشتر از نزدیک به 3 میلیون نفر هم رأی اولی محسوب می‌شدن. ستاد انتخاباتی کشور اعلام کرده که میزان مشارکت توی 208 حوزه انتخابیه که با تجمیع نتایج شعب باید انجام بشه که هنوز تجمیع و صورت جلسه نهایی صورت نگرفته و آمار دقیق این حوزه به دست نیومده. به خاطر همین هم است که تا به حال به صورت درصدی شاید میشه گفت چیزی رو
اعلام نکرده،
رسمی چیزی واقعا در دست نیست، اما به صورت غیر رسمی خبرهایی وجود داره.
مهرداد، آیا نتیجه‌ای بوده که از یک حوزه انتخابی بخواد بیاد بیرون و بگند مثلا چه کسی در اونجا بیشترین آرا رو گرفته؟
بله، الان نزدیک به 67 حوزه رو اعلام کردن از 72 حوزه انتخابی. 67 حوزه رو به صورت قطعی از صبح اعلام کردن که چه کسانی انتخاب شدن، چه کسانی به دور دوم رفتن، بقیه‌اش هم به زودی انتخاب میکنن. ولی مسئله‌ای که وجود داره مسئله درصد هاست، یعنی آنچه که بیش از هر چیز حاشیه ساز بوده تو این مدت مسئله درصد انتخابات بوده. چیزی که تا به حال خودشون، یعنی منابع رسمی تر یا نزدیک به وزارت کشور اعلام کردن، صحبت از 39 تا 40 درصده. مثلا خبرگزاری فارس که می‌دونیم نزدیک به سپاه پاسداران هست، بین 39 تا 40 درصد مشارکت رو اعلام می‌کنه.
یعنی 39 تا 40 درصد مشارکت واجدین
انتخابات،
شرایط،
واجدین شرایط در کل کشور، که این از تمام دورهای پیشین انتخاباتی که حداقل از سال 76 و انتخاب آقای خاتمی، محمد خاتمی، تا الان دورهای انتخاباتی مختلف برگزار شده بسیار اندکتر بوده و کمتر بوده. همیشه دورهای مختلف از 48 درصد تا 52 درصد و بیشتر در نوسان بوده، در دورهای تا 67 درصد هم اعلام شده. اما در این دوره بین 39 تا 40 درصد خود خبرگزاری فارس میگه که تا دیشب اعلام کرده. اما واقعیت اینه که آمار دیگری که اعلام شده از این موضوع، صحبت از 20 تا 30 درصد ما داریم، در این حال حتی 15 تا 18% هم اعلام شده. بنابراین یکی از پایین ترین دورهایی است که میشه گفت در
مشارکت داشتن مردم. یکی از نکات جالب دیگه در رابطه با انتخابات امسال این بود که گفتند که آمار مشارکت رو به شکل استانی اعلام نمی کنند.
دقیقاً آقای موسوی اینو اعلام کرد، سخنگوی اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخاباتی کشور اعلام کرد که برخلاف همه دوره‌ها بدونی که دلیلی رو اعلام بکنن، اعلام کرد که برخلاف دوره‌های دیگه اینها رو به صورت تفکیک شده اعلام نخواهند کرد، به صورت کشوری اعلام میشه که اون هم خیلی ها معتقدن به دلیل همین مشارکت بسیار پایین در بعضی استان‌ها است.
خیلی متشکرم. همکار مهرداد قاسم‌فر بود. این مسئله مشارکت که آمارش به شکل کشوری اعلام خواهد شد از نکاتی است که الان همراه با همکارم رضا حقیقت نژاد مورد بررسی قرار خواهیم داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
رضا حقیقت نژاد همراه با من در استودیو است. خوش آمدی به مجله نیمروزی. رضا، چرا امسال به شکل نوآورانه اعلام کردند که آمار مشارکت رو به شکل کشوری اعلام می کنند؟
یه بخشش این که حالا سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشورم گفته بود که اگران مغایرت ها هستن، این که مثلا بعضی از آمارهای که اعلام میکنن بعد با هم تفاوت داشته باشه یا مثلا موجب شاید بهش اسم بذاریم آب ریزی بشه، چون دیروز یه بار داشتن آمارها رو اعلام میکردن در فاصله یه ربع ساعتی بین اون آماری که وزیر کشور اعلام میکرد تا سخنگوی ستاد انتخابات اعلام میکرد تفاوت فاحشی بود و خیلی هم اسکرین شات گرفتن و گفتن که چرا مثلا در فاصله ربع ساعت 2 میلیون به رأی اضافه شد و بعد از اون تقریبا خیلی روند متوقف شد و نگران شدن که این مغایرت ها کار دستشون بده، چون سابقه داشته. مثلا فرض کنید در سال 88 ما میدیدیم که یه وقتی آرای محسن رضایی رو در مثلا ساعت 11 شب که اعلام کردن بعد ساعت 12 شب اعلام کردن کمتر شد نسبت به 11 شب و مثلا اون خودش سند شد که به کارنامه اونها ابهام وارد بکنن. بنابراین الان به نظر میرسه یه بخشش به خاطر اینه، یک بخشش هم اینه که خیلی این دفعه سر میزان مشارکت بحثه. خب خیلی جا میگن 20% بوده، مثلا در تهران بین 20-30% بوده. یک علاقمندی در رسانه‌های جمهوری اسلامی، رسانه‌های نزدیک به حکومت یا برخی از نظرسنجی‌ها حکایت از این داره که اونا دوست دارن مثلا آمار 50% رو اعلام بکنن. بنابراین شاید بشه اینجوری تحلیل تفسیر کرد که در سطح بالای حاکمیت هم الان بین این که حالا این میزان مشارکت آمار رو چقدر اعلام بکنن، 40%، 50%، شاید اونجا هم یک چانه‌زنی هایی داره صورت میگیره که درصد رو چقدر اعلام بکنن. این که من از لفظ اعلام میکنن استفاده میکنم به خاطر این که در فقدان نهادهای مستقل و نظارتی در ایران و حتی رسانه‌های آزاد امکان واقعا ارزیابی این نتایج به هیچ وجه وجود نداره. ما فقط چیزی رو داریم که مقامات به صورت رسمی اعلام میکنن و نمیتونیم بگیم که این واقعا نتایج واقعی هست یا نیست.
رضا مهرداد در گزارشش اعلام کرد که در 67 حوزه آرا رو شمردن، نتایجی منتشر شده. اگر نگاهی بیاندازی به این که چه کسانی دارن از این صندوقای رای میان بیرون، چه نکاتی رو شناسایی میکنیم؟
حتی الان دوباره یک تعداد جدید رو اعلام کردن و فکر میکنم که رسید به 85 حوزه انتخابیه که این رو همین الان چک میکردم یه تعداد جدیدی رو اعلام کردن. نکته مهم اینه که ترکیب خبرگزاری ها الان دارن گرایش سیاسی این کاندیداها رو می نویسن. این گرایش سیاسی نشون میده که بین 70-80% کاندیدایی که فعلا راه یافتن به مجلس کاملا اصولگرا هستن. در تهران هم نتایج اولیه اعلام شده. اون 30 نفر اول کسانی هستن که تو فهرست ایران سربلند که آقای قالیباف در رأس اون بود از اون فهرست هستن. تو 6 نفر بعدی هم فقط 2 تا اصلاح طلب بودن، باز 4 نفرشون از چرای اصولگرای نزدیک به جبهه پایداری یا طیف موسوم به عدالت خواه هستن. فعلا میشه گفت که به طور مطلق اکثریت در دست اصولگراهان هستش و یه تجربه ای مثل تجربه مجلس هفتم که اونجا هم اصلاح طلب و سبت به طرز گسترده رد صلاحیت شدن و مجلس به صورت گسترده در اختیار اصولگرایان قرار گرفت داره تکرار میشه که اون مجلس هفتم بعد از اون یک سری تحولات سیاسی در کشور رخ داد که در نهایت منجر به بالا آمدن آقای احمدی نژاد و اینا شد. شاید الان این اتفاقی که داره تو مجلس میفته به یک نوعی یک مسیر جدید سیاسی رو در ایران رو هم رقم بزنه
و شاهد شاید ظهور یک فرد دیگری باشم، چون ما انتخابات ریاست جمهوری رو هم داریم دیگه در
بله که آقای خامنه ای هم خیلی تاکید کرد که با جوان مؤمن انقلابی رئیس جمهور آینده بشه و حالا بعضی از این جوانای مؤمن انقلابی با رانت شورای نگهبان و در یه فضای غیر رقابتی الان وارد مجلس شدن و طبیعتاً اینا هم حامی به قدرت رسیدن یک جوان مؤمن انقلابی در سال 1400
خواهند بود. خیلی متشکرم. همکارم رضا حقیقت نژاد بود. تحلیلی داشتیم از انتخابات که روز گذشته در ایران برگزار شد. ممنونم از شما که در مجله نیمروزی امروز من رو همراهی کردید.